بیش از 30 محافظ و کارمند یک شرکت سرکسازی در قندهار ربوده شدند. ادامه بی سرنوشتی کرسی ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و حدود 2 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه مانده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر با گزارش های خبری و تحلیلی شما را همراهی خواهم کرد. اما حالا فرشته‌نگاه با مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط چند خبر. مهاجمان مسلح 33 تن را در ولایت قندار ربودند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواهان معرفی هرچه زودتر رئیس دارالانشای کمیسیون شده است و تعهد رئیس جمهور روسیه برای ادامه همکاری به خاطر تامین امنیت در شبه جزیره کوریا. بیست محافظ و 13 انجینیر و کارمند تکنیکی سرکسازی شب گذشته در مسیر بین ولسوالی شورابک و اسپین بولدک ولایت قندار توسط افراد مسلح ربوده شدند. محمد داود احمدی سخنگوی والی قندار امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
او میگوید
1:30 بجه دیشب بالای شرکت سرکسازی بین ولسوالی شورابک و اسپین بولدک طالبان مسلح حمله کردند که محافظین امنیتی این شرکت بدون کدام مقاومت به افراد مسلح تسلیم شدند و در نتیجه 20 محافظ و 13 کارمند تکنیکی این شرکت را با خود بردند. به گفته آقای احمدی، در جریان این رویداد بین پلیس سرحدی و افراد مسلح برخورد نیز صورت گرفت که به گفته او در نتیجه آن 4 پلیس سرحدی کشته و 1 تن دیگرشان زخمی شدند. کسی یا گروهی تا هنوز مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رئیس جمهور محمد اشرف غنی می خواهد تا رئیس دارالانشای کمیسیون را هر چه زودتر معرفی کند. کرسی ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نزدیک به 1 سال از سوی سرپرست اداره می شود. سید عفیزالله هاشمی، یکی از کمیشنران این کمیسیون، امروز برای رادیو آزادی گفت:
نبود یو قوی مدیر منحیز رئیس دارالانشا.
او میگوید عدم موجودیت یک مدیر قوی برای کرسی دارالانشا یک چالش بزرگ است. کمبود در این بخش احساس می شود و ممکن به روند انتخابات زیان برساند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. افغانستان و تاجیکستان جهت گسترش همکاری‌های مخابراتی یک توافقنامه را امضا کردند. بر اساس اعلامیه وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان که امروز نشر شد، این توافقنامه در جریان سفر شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان به شهر دوشنبه امضا شد. در اعلامیه گفته شده که در این توافقنامه اتصال منطقوی از طریق فایبر نوری، خدمات پوستی و تبادل تجارب تجارت الکترونیکی و همکاری‌های بیشتر در عرصه مخابرات شامل است. در جریان امضای این توافقنامه، رئیس اجرایی افغانستان و صدر اعظم تاجیکستان نیز حضور داشتند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته است کشورش برای ادامه کار به خاطر بهبود امنیت در شبه جزیره کوریا متحد است. آقای پوتین امروز با مون جی این، رئیس جمهور کوریای جنوبی، در مسکو ملاقات کرد و همچنان گفت فرصت‌های بیشتر برای گسترش همکاری اقتصادی میان دو کشور وجود دارد. همچنان رئیس جمهور کوریای جنوبی در اظهاراتش به دیدار خود با رهبر کوریای شمالی و ملاقات میان رئیس جمهور آمریکا و رهبر کوریای شمالی اشاره کرد و گفت پیشرفت‌های اخیر تعداد صلح و خلع سلاح هسته‌ای را در شبه جزیره کوریا گذاشته. مون جی این افزود که زمان آن فرا رسیده که کوریای شمالی نیز در پروژه‌های اقتصادی روسیه و کوریای جنوبی یک جا شود. حکومت اوکراین 30 نهاد حقوقی و 14 تن از ادبای روسیه را در لست سیاه شامل کرد. این اقدام به خاطر الحاق شبه جزیره کریمیا با خاک روسیه و همچنان حمایت مسکو از جدای طلبان در شرق اوکراین اتخاذ شده است. شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین امروز گفت در حال حاضر 1759 فرد و 786 نهاد حقوقی روسیه در لست سیاه اوکراین شامل می باشد. در این لست اعضاب سیاسی و سایر نهادهایی که در راه اندازی انتخابات روسیه در شبه جزیره کریمیا دست دارند شاملند. حزب لیبرال دموکرات و حزب کمونیست روسیه به تازگی در لست سیاه اوکراین شامل شدند. درگیری ها در شرق اوکراین که از اپریل 2014 میلادی آغاز شده تا کنون 10300 کشته به جا مانده. و به سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه در حال حاضر بازی میان تیم برزیل با کوستاریکا جریان دارد که فعلا 0-0 به پیش می رود. مسابقه دوم امروز ساعت 7:30 به وقت کابل میان نایجیریا و آیسلند برگزار خواهد شد و بالاخره ساعت 2:30 شب سربیا در برابر سوئیس مسابقه خواهد کرد.
تشکر از فرشته نگاه. 5:06 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. شورشیان ده ها محافظ و کارمند یک شرکت سرکسازی در قندهار را با خود بردند. استقبال شورای عالی صلح افغانستان از تشکیل یک گروه کاری برای تسهیل گفتگوهای صلح این کشور.
شورای صلح افغانستان از هر اقدامی در این بخش که منجر به آغاز مذاکرات صلح رهبری و حکومت افغانستان شد مدیریت دور استقبال میکنیم و همکار هم هستیم.
حدود دو روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه مانده و در برنامه آزادی و شنوندگان
طالبای مثلا میخواییم که زیاد نه یک ماه دیگه هم صلح کنیم که وقت خره و خرمند است. خواهش میکنیم نکنیم ما را در بدر کردیم.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. طوری که در خبرها هم آمد مقامهای ولایت قندهار گفتند که شورشیان طالبان دیشب 33 محافظ، انجینیر و کارمند تکنیکی یک شرکت سرکسازی را در این ولایت با خود بردند. تا لحظات دیگر با خبرنگار ما در قندهار تماس برقرار خواهیم کرد و در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. اما حالا شورای عالی صلح افغانستان از ایجاد گروه گفتگو کننده سوی ایالات متحده آمریکا برای آغاز و سرعت بخشیدن روند گفتگوهای صلح افغانستان استقبال می کند. احسان الله طاهری سخنگوی این شورا تأکید می ورزد که انتظار دارند این گروه کاری اقدامات عملی در راستای گفتگوهای صلح افغانستان انجام دهد و با این گروه به گونه مشترک کار خواهند کرد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا اکنون بیشتر از هر زمان دیگر به گشایش در گفتگوهای صلح با طالبان امیدوار شدند. در کنار هر تلاش دیگری، ایجاد گروه گفتگو کننده سوی آمریکا برای تسهیل روند گفتگوهای صلح خوشبینی‌های بیشتری را از سوی شورای عالی صلح افغانستان به همراه شده است و این شورا می‌گوید از هر گامی که در این راستا برداشته شود استقبال می‌کنند. احسان طاهری سخنگوی این شورا روز جمعه در صحبت با رادیو زادی تاکید کرد که از این گروه گفتگو کننده برای آغاز گفتگوهای صلح انتظار بسیار دارند.
بدون شک شورای صلح افغانستان از هر اقدامی در این بخش که منجر به آقای مکرد صلح بهبری و حاکمت افغانستان چه مدیریت دور استقبال میکنیم و همکار هم هستیم هم بچن. خوشبختانه اجماع منطقه‌ای و بین المللی در بخش سیاسی ایجاد شده که پروسه صلح رهبری و حاکمیت افغانستان از تفاهم بین المللی صورت میگیره در او بخش کار بکنن.
به تازگی الیز ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا گفته است برای کمک به روند صلح با طالبان یک گروه گفتگو کننده ایجاد شده تا برای سرعت بخشیدن و تسهیل روند گفتگوهای صلح با طالبان در واشنگتن و سفارت آمریکا در کابل کار کنند. خانم ویلز به طالبان نیز هشدار داده است که از راه جنگ پیروز نخواهند شد. هرچند از چگونگی کار این گروه گفتگو کننده جزئیات داده نشده است و شورای عالی صلح افغانستان نیز درباره کار این گروه چیزی نمیگوید، اما تاکید می‌ورزد که با این گروه به گونه مشترک کار خواهند کرد. با این همه از تلاش ها و ایجاد گروه گفتگو کننده سوی امریکا برای پیشرفت تلاش ها و آغاز گفتگوهای سال در حال سخن زده می شود که یک روز پیش از این یک مقام وزارت خارجه پاکستان در صحبت با روزنامه اکسپرس تریبیون گفته است که گفتگوهای صلح حکومت افغانستان و طالبان به زودی در یک مکان نامعلوم آغاز می گردد. اما با آنکه حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا از تلاش ها برای آغاز گفتگوهای صلح سخن می زنند، به مبارزه با هراس افغانی نیز تاکید می ورزند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید در صحبت تلفنی که رئیس جمهور غنی با مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا داشته است، در آن در کنار صلح و آتش بس با طالبان به مبارزه با هراس افغانی نیز پرداخته شده است. خوشبینی ها برای آغاز روند گفتگوهای صلح پس از اعلام آتش بس سروزه سوی حکومت افغانستان که واکنش های جهانی را نیز در پی داشت بیشتر شده است و اکنون کابل و واشنگتن گفتند از هر تلاشی برای آغاز این روند کار خواهند گرفت. اما ایجاد گروه گفتگو کننده برای پیشرفت و آغاز روند گفتگوهای صلح چه پیمانه به پیشرفت این روند کمک خواهد کرد؟ عرفان الله عرفان نایب منشی ولیسی جرگن در صحبت با رادیو زدی در این باره میگوید
تلاش‌هایی که آمریکا شروع کرده خدا کنه تلاش‌های صادقانه باشه و بتونه که کمک بکنه ارتباط به روند صلح در افغانستان. یک سوم که در اواخر صلح گیرم همچنان شما گفته که گروه کاری در آمریکا به خاطر روند صلح افغانستان ایجاد کرد، هنگامی که فشار و علاقمندی از طرف پاکستان نباشه و همچنان پاکستان در خزای همکاری نکنه، شکی نیست که برنامه تلاش شاید یک صلح دائمی در افغانستان باشه.
آقای عرفان میگوید در کنار تحولات و اقدامات جدید از سوی حکومت افغانستان و جامعه جهانی، یکی از کارهایی که گروه کاری آمریکا انجام دهد باید فشار به پاکستان باشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برمیگردیم به موضوعی که پیشتر در موردش گفتیم. مقام های ولایت قندهار میگویند که شورشیان طالبان دیشب 33 محافظ، انجینیر و کارمند تکنیکی یک شرکت سرکسازی را در این ولایت با خود بردند. محمد داوود احمدی سخنگوی والی قندهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد شامل 13 انجینیر و کارمند تکنیکی و همچنان 20 محافظ میشوند. میرویم زنده و مستقیم و قندهار. صادق رشتنه خبرنگار رادیو آزادی از طریق خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. رشتنه صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. مشخص شده پس از گذشت چندین ساعت از این رویداد که افراد ربوده شده متعلق به کدام شرکت سرکسازی هستند؟
بله احمدی صاحب، یو ځل بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. دا افغان صداقت سړک جوړولو شرکت وو او ورسې جزئیات دادی چې چارواکي وایي چې د ترستوسو کارکونکو شمیر درڅل ویشتنو ته پورته سوی دی. د کندهار د والی بیان محمد داوود احمدی وایي چې د شلو ساتونکو او دیرلس انجنیرانو ترڅنګ لس عادي مزدوران هم تشتول سوی دي. لکه په نورو ریپورټو کې مو ویل د معلومات پر اساس تیر شپه وسلوال مخالفینو د سپین بولدک ولسوالۍ په سیمه کې د دغه ساختماني شرکت پر کارکونکو حمله کړې وه. د دغه شرکت چې مسؤلیت یې د سپین بولدک او د شورابک ترمنځ د سړک جوړول وو، د دغه شرکت ساتونکي بې له مقاومته وسلوالو ته تسلیم سوي دي چې د دوی په شمول دیارلس انجینران او لس عادي کارکونکي وسلوالو له ځان سره بیولي دي. او لکه مخکې چې یادونه وسوه، سرحدي پولیس د دغه شرکت مرستې ته ورغلي دي او جګړې تر سهاره دوام کړی چې د چارواکو په وینا څلور سرحدي پولیس وژل سوي دي او یو ټپي دي. البته نوي معلومات هم دي چې وسلوالو طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت منلی دي. طالبانو په یو خبر کړي پیغام کې ویلي چې تر تثبیت وروسته به د شرکت کارکونکي خوشي کړي.
تشکر از شما همکارم صادق رشتن خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندهار بود که در مورد رویدادی که دیشب در این ولایت اتفاق افتاد می گفت. طوری که شنیدید مقامات های ولایت قندهار تایید کردند که شورشیان طالب دیشب 43 محافظ، انجینیر، کارمند تکنیکی و کارگران عادی شرکت معروف به افغان صداقت را با خود بردند. طالبان هم مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. ساعت پیش همکارم مقیم نایب بازیا درانی، سخنگوی قماندانی امنیه قندهار، در این مورد گفتگو کرد و نخست از او در مورد چگونگی این رویداد پرسید.
موضوع ساعت 1:30 بجه در مربوطات سرسهان و بلدک سفری اردی که به نام برما پوست یاد میشه که مخالفین مسلح علیه یک شرکت سرسازی حمله نمودن که 20 محافظین شرکت متذکره دیدن برگریس برشان تسلیم شدن و 13 کارگر شرکت متذکره هم امرای خود بردن.
بله درانی صاحب، گفته میشه که پس از اختطاف جنگ بین نیروهای دولتی و اختطافچیان صورت گرفت. جزئیات در این مورد چی است؟
از وقتی که یه نفر انتقال می دادن پلیس در سحا رسیدن و کوشش کردن که رویشان بگیرن، اونمو بود که برگیری صورت گرفت و از 1:30 تا 3 بجه ادامه داشت. 4 پلیس ما به شهادت رسیده و 1 پلیس هم زخم برده است که به شفاخانه انتقال شده.
درانی صاحب، شما فکر نمی کنین که اینمی که او فایر نکردن و مقاومت نکردن یک سازش بین از اینا و شورشیا یا مخالفین بوده، جور آمدن؟
به این باره چیزی گفتنی به خاطر نمیشه که تا هنوز و بدت نامده تا که معلومات صورت میگیره که موضوع به میان بیاید و معلومات اگر بدت نامده اگر امین رقم بود که مجازات هم شود تا که می باید جواب زو باشن.
من تو میپرسیدم که قماندانی امنیه فعلا چی پلان دارن؟
قماندان سوا مرکز درباره تثبیت مختلف مخالفین که حال به اتیار انتقال کردن نواخو جای مشخص ندارد، کسیش میکنن جای مستدن دیگه نقطه و از نقطه دیگه با دیگه نقطه انتقال کنن و نمیترن که از جای ثابت باشن. خب بازم کسیش معاینه نیستن که مستدن بشن تجدید کنن و عملیات بالاشن گرد گیره تا که مردم جشتر نستن از سنگال شیحا و با وزیفا و خمیز برگرده.
درانی صاحب، سوال دیگه ایست که بشاهدای عینی میگن که این افراد کان داره که خارج از مرز، خارج از خط، به او طرف خط برده باشن، یعنی به سمت پاکستان، در او حالت شما چی میکنین؟
او باز جفای سیاسی صورت میگیره که بین دول نیست، بین دولت صورت میگیره. او موضوع از سایی ما باز بالا میره و خاطری که باز به حکومت مرکزی دست برمیگرده موضوع که از طریق جفای سیاسی موضوع پیش بره. اما تا همیز معلومات دقیق نیست که شاید همین قسم باشم و مخالفین اکثرت کشید میکنه که موقعیتشان تغییر بسن تا که موقعیتش به زودی تثبیت بشود. اینمی هستن که
تا به حال شما خبر دارین که مسئولیت ای عمله را کی به عهده گرفته؟ طالباس و یا دیگر گروه ها؟
دربارشان کوشش و تپوتلا سیدامه داره و هنوز کدام فراغ به دست نمانه خو کوشش ما ادامه داره تا که موقعیت مخالفین مثلا را بگیرم به خاطر که یا امره قوای امنیتی ما هم درگیر شدن که در درگیری 4 پلیس ما به شهادت رسیده و یکی ما هم زخمی شدن. مخالفین مسئله طالبان است که اکثر اوقات این قسم عملات دروسی و اختطاف را انجام میدن.
یعنی در اون منطقه غیر از طالبا کسان دیگه یا گروه های دیگه مثل داعش و یا دیگه گروه های مخالف در اونجا فعال هستن؟
نیستن. این گروه عدنوست تزدید نشدن. یک گروه طالبان هستن که اینجا فعالیت‌های تروریستی میکنن یا هم شاید کار مخالفین مسئله طالبان باشه که همراه قوای امنیتی مادرگیر شدن.
زیاد دورانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت قندهار بود که با رادیو آزادی در مورد ربوده شدن شماری از انجینیران، محافظین، کارمندان تکنیکی و کارگران عادی شرکت سرکسازی افغان صداقت می گفت و اساس تازه ترین خبر مقام های قندهار تعیین کردند که شمار این افراد به 43 تن می رسد و طالبان هم مسئولیت ربودن این افراد را به عهده گرفتند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. می پردازیم به مشکل بی سرنوشت بودن کرسی ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و نگرانی ها در این مورد. یک مقام این کمیسیون از ریاست جمهوری افغانستان می خواهد تا هرچه زودتر یک شخص شایسته را برای کرسی ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات معرفی کند. سید حفیظ الله هاشمی، یک کمیشنر این کمیسیون، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که خالی بودن این کرسی فعالیت‌هایشان را کند ساخته. حدود یک سال است که ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات از سوی سرپرست اداره می شود. ارک چه می گوید در گزارش بشنوید که نظیفه محبوبی از کابل فرستاده.
در حالی که روند انتخابات به زمان حساس آن رسیده است، کرسی ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات اما تا کنون از سوی سرپرست اداره می شود. سید حفیظ الله هاشمی، یکی از کمیشنران این کمیسیون، روز جمعه در صحبت با رادیو زودی گفت که تأخیر در معرفی رئیس دارالانشای کمیسیون سبب شده است تا کارهای آنان در پیش برده روند انتخابات با تأخیر روبرو شود. عدم موجودیت یک مدیر قوی برای کرسی دارالانشا یک چالش بزرگ است. کمبود در این بخش احساس می شود و ممکن بر روند انتخابات زیان رساند. از این رو آرزوی ما این است که فهرست کسانی که بر ریاست جمهوری فرستاده شده باید هر چه زودتر یکی از آنان برای این سمت برای ما معرفی گردد. کرسی ریاست دارالانشا یک کمیسیون مستقل انتخابات از نزدیک به یک سال از سوی سرپرست اداره می شود. کمیسیون مستقل انتخابات نزدیک به دو هفته پیش با حفظ حقوق نامزدان پیشین برای گزینش در این سمت فهرست نامهای 13 تن را به ریاست جمهوری فرستاد تا یکی از این نامزدان به سمت ریاست دارالانشای این کمیسیون معرفی گردد. اکنون ریاست جمهوری افغانستان میگوید فهرست نامزدان کرسی ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات برای آنان رسیده است و به زودی یکی از این نامزدان به حیث رئیس دارالانشای کمیسیون معرفی خواهد شد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، در صحبت با رادیو زدی در این باره میگوید:
بله، لیست کمیسیون به حکومت فرستاده. حکومت به زودی از میان افرادی که کمیسیون پیشنهاد کرده یک فرد که واجد شرایط باشد انتخاب و معرفی خواهد.
با این همه اما یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، میگوید حکومت نباید تلاش ورزد که افراد مورد نظر خودش را بر ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کند و تاکید می‌ورزد که اگر شخص بی‌طرف و توانا به این سمت گماشته نشود، پروسه انتخابات نیز با چالش‌های روبرو خواهد شد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در ادامه بازی‌های جام جهانی فوتبال 2018، اولین بازی امروز میان برزیل و کاستاریکا آغاز شد. نیمه اول بازی به پایان رسیده، هیچ یک نتوانستند دروازه یکدیگر را باز کنند. نیمه دوم تا لحظات دیگر آغاز خواهد شد. بیشتر در این مورد حتما به شما خواهیم گفت. حدود دو روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه مانده. این انتخابات به روز یکشنبه برگزار خواهد شد. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
مخالفین رئیس جمهور رجب طیب اردوغان میگویند با وجود اینکه آنها در مورد منصفانه بودن انتخابات نگرانند، اما تلاش دارند در این انتخابات به قدرت 16 ساله رئیس جمهور پایان دهند. اپوزیسیون و گروه های غیر دولتی روز پنجشنبه اعلان کردند که 519,000 داوطلب و ناظر وابسته به احزاب قرار است در 180,000 حوزه رایدهی حضور یابند. در ماه اپریل امسال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلان کرد که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی روز یکشنبه 24 ماه جون برگزار خواهد شد، یعنی بیش از یک سال پیشتر از موعدی که پلان شده بود. باور به این است که این اقدام کمک خواهد کرد که رئیس جمهور بیشتر قدرتمند شود. سیستم حکومتی ترکیه اکنون از شکل پارلمانی آن به سیستم ریاست جمهوری که قدرت بیشتر بر رئیس جمهور تمرکز می‌یابد در حال تغییر است. این تغییرات پس از انتخابات امکان دارد اجرایی شود. زمانی که رئیس جمهور طیب اردوغان برگزاری انتخابات را اعلان کرد، زیاد انتظار می‌رفت که انتخابات به نفع او تمام شود. اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که انتخابات ریاست جمهوری ممکن است به دور دوم برود و به این ترتیب حزب ترقی و عدالت رجب طیب اردوغان پس از 16 سال اکثریت در پارلمان را از دست دهد. دور دوم انتخابات ترکیه در 8 ماه جولای برگزار خواهد شد. اما رئیس جمهور رجب طیب اردوغان دیشب در مصاحبه تلویزیونی خود در آستانه انتخابات گفت اگر نتواند اکثریت را در پارلمان به دست آورد، برای یک حکومت ائتلافی تلاش خواهد کرد. رئیس جمهور اردوغان در صورت پیروزی از برنامه‌های جدید خود نیز سخن گفت و افزود شمار وزارتخانه‌ها را به 16 وزارت کاهش خواهد داد. تعداد وزارتخانه‌ها در دوران صدارت وی 37 بود و آن را به 26 وزارت پایان آورد و اکنون 10 وزارت دیگر را نیز کم می‌کند. اردوغان گفت با تطبیق سیستم جدید بیروکراسی کاهش خواهد یافت. انقره در حال حاضر ورود دو نماینده اتحادیه اروپا را که از انتخابات ترکیه باید نظارت می‌کردند مانع شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه بازی های جام جهانی فوتبال 2018 اولین بازی امروز میان برزیل و کاستاریکا آغاز شد. نیمه اول بازی بدون گل به پایان رسید. در دومین بازی نایجیریا و آیسلند 7:30 دقیقه شب به وقت کابل رویارویی می کنند. آخرین بازی امشب میان صربستان و سوئیس 10:30 دقیقه به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. امنیت از عمدترین مسائل این جام است. روسیه میگوید که 10,000 مامور امنیتی را در 11 شهر میزبان این جام موظف کرده. در گزارش از امید مرزبان در باره تدابیر امنیتی روسیه بشنوید.
جام جهانی فوتبال تا 15 ماه جولای ادامه می‌یابد و امنیت چالش اصلی است. رویدادهای خشونتبار گذشته توسط اوباش‌هایی که نظم را به هم زده‌اند، تهدیدهای تروریستی و تنش‌های سیاسی سبب شدند تا 11 شهر میزبان جدی‌تر به حفظ امنیت توجه کنند. یکی از اقدامات به کارگماشتن ماموران پلیس برای جهانگردان است که پیشاپیش در استادیوم‌ها و محلات تجمع فوتبال دوستان به چشم می‌خورند. در همه استیشن‌های متروی مسکو دروازه‌های امنیتی نصب شده است. در متروی سنت پیترزبورگ از سگ‌های استفاده می‌شود که توانایی کشف مواد انفجاری را دارند. تماشاچیان به شمول کودکان بر علاوه تیکت باید یا پاسپورت ویژه فوتبال دوستان و یا هم کارت هویت مخصوص داشته باشند تا برایشان اجازه ورود به استادیوم‌ها داده شود. این شناسنامه‌های مخصوص پس از کنترل فهرست سیاهی که از تماشاچیان خشن تهیه شده به این فوتبال دوستان داده شده است. همین شناسنامه در اصل ویزای مخصوص برای ورود به قلمرو روسیه نیز است. برای ورود به یک ورزشگاه باید از 3 مرحله امنیتی گذشت: دروازه چرخنده، تلاشی بکس های دستی و تلاشی بدنی. شمار زیاد کمره های امنیتی استادیوم ها را نظارت می کنند. برای جلوگیری از رویدادهای خشونتبار شبیه آنچه در جام ملت های اروپا 2016 در فرانسه بین هواداران انگلستان و روسیه رخ داد، پلیس روسیه عملیات جستجو و تحقیقات جنایی انجام داده و حتی شماری را هم بازداشت کرده است. اداره های امنیتی روسیه فهرست سیاهی از اوباش هایی را که حق ورود به استادیوم ها را ندارند آماده ساختند. فروش اسلحه، مواد انفجاری و زهری به طور جدی ممنوع است. بالای هر نوع تجمعات اعتراضی در شهرهای میزبان مسابقات ممنوعیت وضع شده و پرواز طیاره ها نیز محدود است. نهایتا همه بسته هایی که به آدرس شهرهای میزبان مسابقات فرستاده می شوند بازرسی خواهند شد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
ما ممنون که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و تازه ترین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را با شما در میان میگذاریم. میتوانید به صفحه اینترنت ما هم سری بزنید و در آنجا تصاویر و ویدیوهای جالب داریم از تحولات مهم امنیتی، اقتصادی و سیاسی در افغانستان، منطقه و جهان. همچنان جام جهانی فوتبال را هم لحظه به لحظه ما دنبال میکنیم و ویدیوهای جالب داریم. از اینجام که شما میتوانید به وبسایت ما سر بزنید و این ویدیوها را تماشا کنید. رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
افراد مسلح دیشب 43 تن را از ولایت قندار را بودند. در این میان 20 محافظ، 13 انجینیر و کارمند تخنیکی سرکسازی و 10 کارگر عادی شاملند. این 43 تن در شرکت سرکسازی افغان صداقت مصروف کار بودند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را که در بین ولسوالی شورابک و سپین بولدک به وقوع پیوسته به عهده گرفتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رئیس جمهور محمد اشرف غنی می خواهد تا رئیس دارالانشای این کمیسیون را هرچی زودتر معرفی کند. کرسی ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نزدیک به یک سال از سوی سرپرست اداره می شود. افغانستان و تاجیکستان جهت گسترش همکاری های مخابراتی یک توافق نامه را امضا کردند. بر اساس اعلامیه وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، در این توافقنامه اتصال منطقوی از طریق فایبر نوری، خدمات پستی و تبادل تجارب تجارت الکترونیکی و همکاری های بیشتر در عرصه مخابرات شاملند. محکمه جرمنی با آن پناهجوی افغان که یک بار سهواً از آن کشور اخراج شده و دوباره از سوی حکومت برگشتانده شده بود پناهندگی داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است کشورش برای ادامه کار به خاطر بهبود امنیت در شبه جزیره کوریا متحد است. و حکومت اوکراین 30 نهاد حقوقی و 14 تن از اتباعی روسیه را امروز در لیست سیاه شامل کرد.
فرشته نگاه بود با فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ar.
و در ادامه بازی های جام جهانی فوتبال 2018، اولین بازی امروز میان برزیل و کاستاریکا ادامه دارد. نیمه دوم بازی است. نتیجه این بازی را حتما با شما به موقع شریک خواهیم ساخت. از همراهیتان تشکر. در ادامه با همکارم ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما رسید. البته می دانید که پیام های شما که حاوی نظریات، پیشنهادات و انتقادات شماست در این برنامه گنجانیده می شود. البته در این اواخر مخصوصا روزای عید به خاطر آتش بس در افغانستان، امیدواری به خاطر صلح دائمی در افغانستان زیاد و زیادتر شده و روز به روز هم این امیدواری بیش از بیش زیاد می شود. و تعداد زیاد از شنونده های محترم ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی به خاطر مذاکرات صلح و حداقل به خاطر تمدید آتش بس بین جانبین اظهار نظر می نمایند، خواهش می کنند، حتی عذر و زاری. ما هم در این برنامه تعداد از این پیام ها را می گنجانیم و همچنان دو مصاحبه را در این برنامه شنیده می توانید که اولی با محترم دکتر ظلمه خلیلزاد، سابق نماینده خاص رئیس جمهور درباره افغانستان و عراق، و همچنان محترم آقای محمد حنیف اطمر، مشاور ارشد امنیت ملی افغانستان. البته با هر دوی ایشان در مورد آتش بس و مذاکرات صلح هم سوالات را طرح نمودم و حتی شاید برای شما جالب باشد که محترم آقای خلیلزاد وقت از ایشان پرسیدم اگر به ایشان پیشنهاد شود که بین طرفین، یعنی بین طالبا و امریکا، میانجیگری بکند، آیا قبول خواهند کرد؟ البته آقای خلیلزاد جوابشان مثبت بود. به هر حال بیایید از تبصره زیاد بگذاریم و با پیام های شما توجه کنیم و متعاقب آن هم به مصاحبه ها با آقایان خلیلزاد و اطمر.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دادو آزادی، ما با بابت اوربند که در مابین طالب و دولت صورت گرفته، این بسیار یک صدای خوش آمیز به مردم افغانستان است. خداوند کنه که اینمی اوربند دائمی پایگیر کنه، این دولت پایگیر بکنه و طالبان.
عبدالله محمدی سام از ولایت لوگر. به تمام طالبای ما سلام میخواهیم که زیاد نه یک ماه دیگه هم صلح کنن که وقت خره و خرمند است. خواهش میکنیم نکنین، ما را در بدر کردین، یال در سر کور کار میکنین، سر و صدای جنگ خیست ما را از کار کشی. بیچاره مردم هستیم، یک لقمه نان گفتن اگان تا با بسیار سختی و بدبختی پیدا میکنیم. زیاد نه یک ماه خره و خرمند هم گفتن اگان تا صلح کنند که آرامی شا ما در سر کور در زمین کار کنیم.
سید اسماعیل هستم، از ولایت مهترلام صحبت می نمایم. از رادیو آزاده خواهش می کنم که با برادران کلانای طالبان تماس خود را برقرار کند. آتش بس چند روزه که اینا کردن و اینا را بفهمانه، کلشان عالمای محترم هستند. خالق اینا را هدایت کند، دیگر خون برادرای خود را نریزانند. خودشان می دانند اگر این جهاد از اینها به مثل جهاد صحابه کرام و پیغمبری محمد صلی الله علیه و سلام مطابقت داره، همه چیز است. خود چرا بدر علمایی که جمع میشن در تمام جای کنفرانس میکنن، در بینشان نمیرن، نمیشنن، قناد نمیدن.
بسیار خوشحال هستیم که امروز برادران ما و مجاهدین و اردوی ملی افغانستان را یک جا میبینیم. بسیار خوشحال هستیم که با هم در کنار اندیگر هستیم و بخواهیم که ما افغانستان هستیم، بازم افغان هستیم.
از ولایت غزنی ما همی افغانا از این طرف های درگیر میخواییم که حد اقل یک قدر فداکاری را که مردم برای شما کرد به هر دو جانب، یک بار شما به میامی هایتان یک فداکاری را کنین، حد اقل برای یک ماه همی آتش بس را تمدید کنین تا مردم طعم صلح و زندگی را بفهمه و انشاءالله مطمئنن که طرف های درگیر نیز این طعم را وقتی که بچشن افغانستان به سوی صلح و ثبات نزدیک میشود.
محمد عالم است. ما را طالبا بسیار امیدوار ساخت که در این سه روزی اید آتش بس است. مردم افغانستان بسیار به یک اعصاب آرام ایدشان را تجلیل میکنن، آتش بس را دوام بتن، چی میشه بیاین یک ماه امیر را تمدید بکنه، صلح و یک راه حل است.
نظر تیگ مردم افغانستان دیگر زمین مصیبت و بدبختی و خونریزی و قتل و قتال بیخی دیگر بستو آمده. خدا در این وطن و در این ملک یک آرامی را بار بیاره. خدا از غیب سر ما رحم بکنم. کل ملت 99% تشنه صلح است. ما سر همین ملت صدا میکنیم که اون ملت ولیاز خدا امرای همین کاروانای خودجوشی که صلح میخواهند، اصلا کل ملت صلح میخواهند، با اینا یک جای شوند. و سر ممالک هم جوارم صدا میکنیم، سر ملل متحد هم صدا میکنیم، سر امریکا و چین و روسیه هم صدا میکنیم که بلیاز خدا دیگه در این وطن خونریزی، تباهی، بربادی بس است. دیگه دل بسوزنن کلگی یک جای شباب ما در قسمت صلح و ما عظمی کاروانای خودیوش صلح تشکر میکنیم و خدا کنه که اینا کامیاب و موفق شوه و این خدمت برزی وطن و ملت و مردم بکنه که در این وطن در صلح و آرامی بیایه و آرمان کل ملت بجا شوه. ملت به صلح تشنه است، برزی وطن و ملت دل بسوزانند و صدای صلح لبیک بگوین تا در این وطن دیگه زن بیوه نشود، اولاد مردم یتیم نشود، مردم به پت به عزت نشود، این وطن ما و شما و ایران و به یک خرابه تبدیل نشود. از خدا خواستیم که در این وطن یک صلح و آرامی و خوشی بیاید.
پیام شما نظر شماست.
خب استاد محترم دکتر زلمه خلیلزاد، بعد از تقدیم احترامات سه قسمی که خبر دارین، روزای عید آتش بس بود بین طرفین در افغانستان و یک استقبال گرم از آن به دست آمد. شما در این مورد چی گفتنی دارین برای از این که بسیاری امیدوار شدن به یک صلح دائمی، یعنی در مورد پیشرفت مذاکرات، نظر شما را در مورد بگیریم، شما چقدر امیدوار هستین؟
خب اول خب آتش بس در روزای عید قدم مثبت بود، نشان داد که مردم افغانستان صلح میخواین و حتی عناصر که طالب هم از عکس‌العمل خودشان در اوج به نظر میرسید که اونا هم صلح میخواین، عناصر در داخل طالب ها. اما راجع به آینده خوب می بود که اگر طالبان هم قبول میکردن پیشنهاد رئیس جمهور اشرف غنی را برای دوام این آتش بس. من امیدوار هستم که از راه‌های مختلف بس شروع شود برای یک آتش بس دائمی و به یک صلح دوامدار. باز علامه‌هایی هست که نشاندنده عزیز که عناصر هستند در رهبریت طالبان و در قماندان ها که می خواین قدم های عملی در این را گرفته شود، اما به صورت عمومی هنوز به یک فیصله نرسیدن. اما نظر به سالهای گذشته و حتی ماهای گذشته، اوضاع برای بعض قدم ها در این قسمت مثبت به نظر میرسه، گرچه صلح سازی هم کار آسان نیست.
استاد محترم، تعداد زیاد از تحلیلگرها به این فکر هستند که فشار پاکستان هم موجود بوده و وقتی که از فشار پاکستان صحبت میکنیم، فشار امریکا هم در بین است. این سیاست‌های منطقوی پاکستان و همچنان امریکا به این قلم تاثیر داشت یعنی از نقطه نظر شما؟
دقیق نمیشه گفت که آیا برای آتش بس رول کشورهای دیگه و خصوص پاکستان چی بوده. در این خوشک نیست که پاکستان نفوذ داره سر اوضاع و کشورهای دیگه هم کم و بیش نفوذ دارن. به نظر میرسه که حداقل از نفوذ به ضد این آتش بس استفاده نشد، یا حداقل اگر استفاده هم شده باشه نتیجه نداد. در این شک نیست که نفوذ فرق میکنه. باز کشورها سر بعضی از گروپ های طالب نفوذ زیادتر دارن از بعض گروپ های دیگه کده. اگر پاکستان رول داشته در این کار، این قدم مثبت بوده، اما باید از اون رول استفاده میکرد برای یک آتش بس دوامدار و یک جواب مثبت در مقابل پیشنهاد رئیس جمهور افغانستان که طرفدار یا خواهش یک آتش بس دوامدار داشت.
همچنان جنرال سکات میلر که تازه فرمانده نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان مقرر شده، او میگه که اگر پاکستان، ایران و روسیه به حمایت از فعالیت طالبان ادامه بده، آشتی در افغانستان عملی شده نمیتواند. این موقف از قماندان جدید چطور باید تحلیل کنیم؟
خب بخوا یک نظریه بوده، اما شنیدین که وزیر خارجه امریکا، وزارت خارجه، گفت که امریکا طرفداری میکنه از آتش بس و از بحث های صلح شروعش و حاضر است که در او بحث ها اشتراک هم کنه. سیاست امریکا طرفداری از آتش بس، طرفداری از شروع بحث و مذاکره برای صلح هست و رول مثبت در این قسمت بازی کردن.
استاد، امیدواری ها قسم روز به روز زیاد و زیادتر شده میره. به طور مثال مثلا دمی روزا آقای محمد حنیف اطمر به پاکستان رفتن و از پاکستان هم روز چهارشنبه به طرف تاشکند رفتن و در تاشکند هم بعض مسائل عمده به وجود آمد. به طور مثال طرف ازبکستان میگه که با مقامات طالب ها از نزدیک صحبت ها دارن، اونا آماده هستن که میانجیگری بکنن. این تحرکا تا چه امیدوار کننده است؟
چیز نو نیست در قسمت نقطه نظر ازبکستان. اونا در گذشته هم گفتن بعد از کنفرانس تاشکند که حاضر هستن در با جاوردن سال در افغانستان رول بازی کنن و میزبان مجلس های بین حکومت افغانستان و طالب ها باشن اگر موافقه صورت بگیره. من معلومات درست ندارم دقیق که کدام موافقه صورت گرفته باشه برای شروع بحث یا مجلس بین طالب ها و حکومت افغانستان در تاشکند. اما تماسا زیادتر از نظر به گذشته، کوشش ها زیادتر از نظر به گذشته برای یک آتش بس دوامدار و شروع بس برای سال و این خودش امیدوار کننده است. گرچه بیشتر هم اشاره کردم که کارهای آسان نیست، موضوع بسیار پیچیده است، دستای مختلف رول دارن، طالبا هم در داخلشان مشکلات است در این موضوع و نفوذهای مختلف تأثیر داره در داخل تشکیلات مختلف طالب. از او خاطر از یک نگاه امیدوار بودن خوب است، اما از یک نگاه دیگه هم باید درک کرد که این کار آسان نیست. وقت خواهد گرفت تا به امیدی که کل افغان ها دارن و دوستای افغانستان داره که صلح دائمی در افغانستان باشد تا به او برسید.
قسمی که شما هم قبلا گفته بودین مسئله سر فشار سر پاکستان، مخصوصا تحریک پشتون ها در اونجا یک مشکل عمده شده و حتی بعض متخصصین به این فکر هستن که پاکستان حالا به این فکر است که ما در یک دست دو تربوز گرفته نمیتونم، یکی مشکلات داخلی خودم و دیگه طرف مسئله افغانستان. از او خاطرم پاکستان هم شاید حال جدیتر به مذاکرات صلح توجه خواهد کرد. در این مورد شما چقدر امیدوار هستین؟
خب کاش که کار شوه، خب بسیار خوب میشه، به نفع پاکستان هم از به نفع افغانستان. اما منوز به اون نقطه نرسیدیم که بگویم پاکستان امتر یک فیصله را کرده که میخواه در افغانستان صلح بیایه و از نفوذ خود بر از این هدف استفاده میکنم. من اطمینان دارم که پاکستان میخواه گفتگو درباره صلح شروع شوه و به این هدف که فشارهای بین المللی را سر خود کم کنه که اینه من یک فعالیت دارم یا کوشش دارم برای صلح. اما تا حال چیزی که به طالبا گفته و این را من دقیق خبر دارم ایست که بیاین در بحث اشتراک کنین اما صلح نکنین. امیدواری من ایست که به اساس فعالیتهایی که از طرف دنیا و خصوص امریکا صورت میگیره، فشارهایی که بالای پاکستان میاد، مشکلات داخلی پاکستان، قدمای مثبتی که داداش میتونه به او اشاره شوه که اگر پاکستان یک رول مثبت بازی کنه چی منفعت برش از طرف امریکا و دیگه داده شده میتونه که یک تغییر بنیادی در سیاستش بیاد. نه اینکه تنها تشویق کنه بس درباره صلح، بلکه تشویق کنه صلح در افغانستان و گروپایی که نمیخواین در صلح اشتراک کنن به اونا اجازه نده که از اراضی پاکستان استفاده بکنن و از اونا پاکستان حمایت کنن. اینو یک تغییر میتونه منفعت زیاد داشته باشه. بدبختانه تا هنوز پاکستان چنین فیصله را به فکر من نکرده.
استاد محترم، تا جایی که صحبتای شما را از نظر میگذرانیم معلوم میشه که شما البته آرزو دارین منتها بسیار خوشبین نیستین، یعنی با احتیاط برخورد میکنین. خیده ایت شرایط توصیه شما به سیاستمدارای افغانستان چی است؟ چی باید شود؟
خب من خوشبین هستم، خوشبین با احتیاط، با نگرانی و دو نتیجه داره. از یک طرف کوشش ها برای صلح دوام باید بکنه. قدم های حکومت افغانستان گرفته قدم های مثبت بوده و هست. در این زمان برای جنگ هم تیاری لازم است که اگر چانس دیگه هست که صلح در آینده نزدیک به دست نبیاید، از او خود برای جنگ دوامدار هم آمادگی لازم است. این دو چیز ضد نقیض یک دیگه نیستن، میتونن ممد یک دیگه باشن. آمادگی برای جنگ و فشار بیشتر بالای پاکستان ممد صلح شده میتانه و از او خاطر من طرفدار هر دو قدم در عین زمان هستم. اما من هم نظر به یک سال دو سال گذشته خوشبینتر هستم که یک چانس ممکن برای آتش بس دوامدار و صلح در ماهای آینده به دست بیاید و بر از او هم افغانستان و هم امریکا باید آمادگی بگیره.
ایتی یک شانس هم است که طرف امریکا و طرف طالبان مستقیما به صحبت داخل شان برزی که حال اینا هر دو طرف هم یک دشمن مشترک دیگه پیدا کردن به نام داعش، هر دو طرف از او هم حراس دارن. سیب
حکومت افغانستان میگه باید بحث و به نتیجه رسیدن درباره صلح دوامدار بین حکومت افغانستان در رهبریت حکومت افغانستان باید صورت بگیره و طالبان میگن نمیخواین اول که امریکا به یک تفاهم برسن. اگر طالب راستی صلح بخواه و حکومت افغانستان هم فکر میکنم آماده است برای یک صلح معقول، راههای وجود داره برای حل از این مشکل که رول امریکا در رو بحثا چی خواهد بود، رول حکومت افغانستان، رول طالب. چیزی که مهم است ایست که به این نتیجه رسید که طالب راستی یا عناصر مهم طالب آماده صلح هستند و راه‌های مختلف برای این کار وجود داره. میتونه که مثلا بحث مشترک صورت بگیره، حکومت افغانستان که جامعه بین المللی هم در اوج باشه به شمول امریکا و طالب هم در روی اشتراک بکنه. تاریخ دنیا پر از مثال‌های مختلفی هست که چطور بحث‌ها صورت گرفته، اما این شده نمیتونه که بحث به قسمی صورت بگیره که مشروعیت حکومت افغانستان زیر سوال بیاره. از او خاطر من خوشبین می باشم از نگاه راه‌های مختلف بر رسیدن به هدف. اگر طالب راستی به این نتیجه رسیده باشه که صلح می‌خواد و یک صلحی که در او تفاهم عناصر مختلفی که در افغانستان هستن مد نظر گرفته شود، حقایقی که در افغانستان است مد نظر گرفته شود، جامعه ملی هم از خود رول داره و اونا هم باید برای حل این مشکل هم مسئولیت دارن و هم رول دارن که اونا هم در روی اشتراک کرده باشن. یک بحث دقیق و از خود کار داره، اما مسئله مهمی است که آیا طالبا یا عناصر مهم طالب برای صلح آماده هستن، یک صلحی که برابر با شرایط فعلی افغانستان و منطقه باشه.
استاد محترم، فکر میکنم که یگان نفری که زبان هر دو طرف بلد از شماست، این در آینده کدام پیشنهاد شوه شما پیش قدمی میکنین برای ازی که هر دو طرف شما رو خوب میشناسن؟
ما مرد طرف خوب میشناسم. تشکر.
خدا
خدا
محترم آقای محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در این روزا ما شاهد ازی بودیم که شما یک دیپلماسی بسیار وسیع داشتین، از پاکستان برآمدین به تاشکند رسیدین. منتها جزئیات موضوع ما بسیار دقیق خبر نداریم، میخواستیم در این مورد به شنونده عزیز ما از شما معلومات بگیریم. سیب
بسم الله الرحمن الرحیم. در پاکستان مهمترین مسئله انجام تعهدات بود که دولت پاکستان و دولت افغانستان در عین سفر اخیر آقای جنرال بجوا به کابل و در ملاقات با جناب رئیس جمهور او تعهدات انجام شد، به خاطر آتش بس، به خاطر صلح و به خاطر کاهش و رفع خشونت ها. بنان روی یک پلان موافقه صورت گرفت و به روی فیصله این بود که بعد از این پلان باید روی دست گرفته شود و عملا انجام شود. بنان آهیتی که من رفتم و با رهبری امنیتی پاکستان دیدیم، مثلا می بود که این پلان هرچی زودتر باید مورد تطبیق قرار بدیم و در او مهمترین هدف اول ما تمدید آتش بس، آغاز صحبت ها و مذاکرات صلح و کاهش خشونت ها. البته روی شاخص های عمده از این پلان به موافقه رسیدیم، اما تا هنوز پیش از وقت است که جزئیاتش بتانیم به صورت عام شریک بسازیم.
در مورد تاشکند سپ چی گفتنی دارین؟ ازبکستان علاقه نشان داده در این موضوع در میانجیگری سپ و قسمان هم گفته که با نماینده طالبان صحبت های داشتن، در این مورد هم اگر کم معلومات بتین خوش میشیم سپ.
ازبکستان اصلا دو مسئله داشتیم، یکی مطور که شما فرمودین مسئله ابتکار ازبکستان است که بعد از کنفرانس تاشکند پیشنهاد کرده که میزبانی
مذاکرات صلح در کشور خود بکنه و در این پروسه ایجاد تماس و ایجاد اعتماد کمک بکنه در سطح منطقه. و ما از استقبال کردیم و در صحبت آخر با جناب آقای کاملوف وزیر خارجه و سایر شخصیت های دولت ازبکستان روی مثلا تاکید کردیم که این پلان باید روند تطبیقش تسریع شود. مسئله دومی که من در ازبکستان داشتم موضوع اشتراک در اولین مجلس رهبران امنیتی یا سکتور امنیتی آسیای میانه روسیه و افغانستان که ایره هم ازبکستان ابتکارش کرده بود، طبعا نظر ما در او شریک بود، تا همین پنج کشور آسیای میانه و افغانستان و روسیه روی دو مسئله مهم با هم صحبت بکنند. یکی مبارزه با تروریسم و مبارزه با جنایات سازمان یافته و دوم مسئله صلح و ثبات در افغانستان و منطقه. البته در اوج هم مسئله اساسی ای بود که چگونه پنج کشور آسیای میانه جمع افغانستان و روسیه میتونن با هم یک جا همکاری کنند. در یه آخر طبعا ما نگرانی هایی داریم که خدای نخواسته نشود که افغانستان به عوض محلی که در اوج همکاری های منطقوی باشد و محل تقابل منافع منطقه و یا قدرت های بزرگ تبدیل نشود. بنان این تلاش روی دست گرفتیم که عوض اتهام بستن به یکی دیگه با یکی دیگه روی یک پلان مشخص همکاری کنیم و یک پلان بسیار واضح را افغانستان در اونجا ارائه کرد که خوشبختانه مورد تایید تمام شرکت کننده ها قرار گرفت و خواهش کردند که این پلان از سطح استراتژیک و سطح عملیاتی و سطح جزئیات رویش کار شود که در اون موافقه کردیم و خواست خدا باشه هفته های آینده در این مورد شاهد پیشرفت جدی خواهد بودیم.
دیروز با دکتر زلمه خلیلزاد یک صحبت داشتم و اونا اظهار امیدواری کردن، گفتن از هر وقت دیگر من امیدوارتر هستم به مذاکرات صلح، منتها با پاکستان باید بسیار با احتیاط برخورد شود. ورزی که میگم من شخصا خودم خبر دارم که پاکستان به طالبان گفته، البته طرفدارای خودشان، که شما به مذاکرات برین مگم صلح نکنین. این موضوع شما هم میفهمیم که در نظر دارین، اما چه قسمی جواب میتین به این موضوع با پاکستان؟ تا چت میشه که اعتماد کرد؟
اصلا مسئله اعتماد دیگر نیست صادقانه بین افغانستان و پاکستان. مسئله اصلی ای است که آیا شرایط به میج رسیده که پاکستان با او تعهدات که کرده عمل کنه یا نرسیده تا هنوز. اگر شرایط به میج رسیده باشه پاکستان عمل کنه به تعهدات خود یا به خود مجبور احساس بکنه، افغانستان از این استقبال. در غیر از او اگر پاکستان این مجبوریت احساس نکنه که پالیسی خود تغییر بده و در واقع از حمایت گروه ها دست بکشه و به صلح بیایه، در اون صورت متاسفانه امید زیاد به همکاری ها نخواهد بود. بدان من میخوام صحبت خود خلاصه کنم که مسئله اعتماد نیست. متاسفانه اعتماد وجود نداره. برای سالهای زیاده است که ما فقدان اعتماد داریم، اما مسئله منافع دو کشور است و مجبوریت های دو کشور است. امید ما این است که مجبوریت ها و منافع طور باشه که پاکستان با ما همکاری کرده است.
از سخنان شما اعتراف امیدم که چی پاکستان باشه یا نباشه، شما این حرکتاتون ادامه میتین در راه سال.
مطلقا ملت ما حق داره که در صلح زندگی بکنه. هر امکان و هر راهی که ممکن باشه او رو به کار خود گرفتیم در راه صلح و در راه ترقی و آبادی وطن ما. تشکر.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم 07084620. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.